ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی که در شبانگاه سه‌شنبه 24 مهر ماه 1397 برابر با 16 اکتبر 2018 میلادی تقدیم شما میشه. پیش از اینکه این مجله رو از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل آغاز کنیم، سری به دنیای خبرها بزنیم با فرهنگ قویمی. سلام و درود بر شما آقای قویمی، خیلی خوش اومدید.
با درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا صنایع و شرکت‌های مالی وابسته به بنیاد تاوان بسیجی از جمله شرکت تراکتورسازی تبریز و صنایع فولاد مبارکه اصفهان را هدف تحریم‌های تازه خود قرار داد. این وزارتخانه همچنین چند شرکت دیگر ایرانی از جمله مؤسسه مهر اقتصاد نوین را نیز تحریم کرده است. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفت که تحریم‌های این مؤسسات مالی چند میلیارد دلاری به این خاطر است که آنها منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران و آنچه که فعالیت‌های تروریستی و شرورانه جمهوری اسلامی خوانده را تأمین می‌کنند. به گفته وی بسیج سربازان زیر سن قانونی را به خدمت گرفته و آنها را برای فعالیت‌های نظامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش می‌دهد و به مناطق جنگی در منطقه اعزام می‌کند. ساعتی پس از انتشار خبر ربوده شدن تعدادی از نیروهای مرزی ایران قرارگاه قدس سپاه در بیانیه رسمی، خیانت عامل یا عوامل نفوذی را علت این حادثه معرفی کرد. به نوشته بیانیه سپاه، فریب و تطمیع باعث شده که عامل یا عوامل نفوذی دست به خیانت و تبانی بزنند و این آدم ربایی صورت بگیرد. سپاه پاسداران همچنین از دولت پاکستان خواست تا با اشرار و آنچه که تروریست‌ها خوانده برخورد جدی داشته و به سرعت نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان اقدام کند. خبرگزاری دولتی ایران روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه از ربوده شدن 14 نیروی نظامی ایران در منطقه صفر مرزی در نزدیکی شهرستان میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. گروه جیش العدل با انتشار پیامی نوشته است که افراد این گروه بامداد سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به صورت کامل خلع سلاح کردند. جمهوری اسلامی این گروه را تروریستی قلمداد می‌کند. در خبر دیگر، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه خواستار آزادی فوری محمد رضا رمضان‌زاده دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی شد. به گفته این تشکل صنفی، آقای رمضان‌زاده که ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز بر عهده دارد، روز یکشنبه توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر بجنورد بازداشت شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با دادن هشدار در مورد وضعیت محمد رضا رمضان‌زاده افزوده که مسئولیت هر گونه خطری که متوجه او شود بر عهده حاکمیت است. بیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که این فعال صنفی معلمان پس از بازداشت اعتصاب قضا کرده است. در خبری دیگر، گزارش‌ها حاکی است که محمد التائیبی کنسول عربستان در ترکیه روز سه‌شنبه خاک این کشور را به مقصد ریاض ترک کرد. رویترز می‌گوید که آقای تائیبی محل اقامت خود را ترک کرد و سوار هواپیمای مسافربری به مقصد پایتخت عربستان شد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد از خودروها و محل اقامت کنسولگری عربستان در استانبول بازپرسی خواهد شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک مقام ترک که نامش فاش نشده گزارش داد پلیس این کشور در جریان بازرسی از کنسولگری عربستان شواهد مشخصی به دست آورده که نشان می‌دهد جمال خاشقجی در این کنسولگری کشته شده است. آقای حسن نیا،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. پس از شنیدن خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان، از رادیو فردا نگاهی داشته باشیم به آنچه در این مجله خبری برای شما گرد آوردیم. تحریم‌های آمریکا گریبان 20 شرکت ایرانی را گرفت. غیرمنتظره نابهنگام. خیانت نفوذ یا ضعف نیروها. 14 نیروی مرزی ایران در 30 سال بلوچستان روبوده شدند.
این یک موفقیت هست از نظر نظامی برای جیش العدل بعد از اون شکست‌هایی که در طی هفته های اخیر داشته.
قاچاق سوخت، میلیاردها دلاری که آن سوی مرزها دود می شود.
این یکی از نتایج سقوط ارزش ریال هست و افزایش نرخ ارز.
اعتصاب بازنشستگان در برابر سازمان برنامه و بودجه در تهران و در اصفهان. مستمری هایی پایین تر از خط فقر. و اگر با این مجله شبانگاهی همراه بمانید و یار وفادار رادیو فردا باشید، بیش از اینها تقدیم شما خواهد شد. با من بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا دقایقی قبل شبکه‌ای از مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج را هدف تحریم‌های جدید خود قرار داده که به گفته اونها منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران رو تامین می‌کنند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه دست کم 20 شرکت و مؤسسه مالی رو در بر می‌گیره که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج هستند. شرکت‌های تراکتورسازی تبریز و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و مهر اقتصاد نوین از جمله این مؤسساتند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان، از طریق تلفن با ماست. سلام و درود بر تو احسان، خیلی خوش اومدی به مجله شبانگاهی امشب.
من هم سلام میکنم به تو و شنوندگان برنامه.
احسان، دلیلی که عنوان شده برای تحریم این 20 شرکت چیست از طرف وزارت خزانه داری آمریکا؟
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که این شرکت ها منابع مالی نیروهای نظامی ایران را تامین میکنن و همینطور اعلام کرده که نیروهای نظامی ایران کودکان را آموزش میدن و از اونها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران در سوریه استفاده میکنن.
احسان، به نظر میرسه که کسی انتظار این تحریم ها رو نداشت، یعنی همه روزشماری میکردن برای 13 آبان ماه. از این بابت غیر منتظره بود این تحریم ها، درسته؟
این تحریم ها در واقع ناگهانی بود، اما پیش از این هم به هر حال از مرداد ماه آمریکا برنامه های تحریم های اقتصادی خودش را در حوزه های مختلف انجام داده بود و در واقع 13 آبان ماه بحث نفت ایران و بیشتر موضوع تمرکز بیشتر بر روی نفت ایران بود و اینکه فروش نفت ایران رو به صفر برسونن. این تحریم ها هرچند که به هر حال میشه گفت که تحریم های اقتصادی هست و در این میان بعضی از بانک های اقتصادی ایران مانند بانک ملت یا بانک پارسیان هدف قرار گرفته شدن که بانک های مثل بانک ملت پیش از این هم در دور قبلی تحریم های آمریکا و اروپا در فهرست تحریم ها قرار داشت، اما به هر حال از این جهت که تمرکز کرده روی نهاد اقتصادی بنیاد تعاون بسیج شاید از این جهت در نوع خودش کم سابقه است و به هر حال میشه گفت که در کنار اون اهداف اقتصادی تا حدودی اون هدف سیاسی و تبلیغاتی را هم داره که تاکید میکنه که بر روی نهاد نظامی بسیج تمرکز داره و همینطور موضوع حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه.
همینطور که اشاره کردی، تأکید و توجه ویژه به بسیج ویژگی بارز این دور از تحریم ها و این تحریم این شرکت هاست. آیا تا پیش از این دلیلی مبنی بر این که بحث استفاده از کودکان سرباز یا سرباز کودک ها یا آموزش نظامی کودکان در بحث تحریم ها مطرح بوده، یا این اولین بار هست که این دلیل عنوان میشه برای تحریم برخی از شرکت ها؟
این اولین بار هست که این موضوع برجسته میشه، موضوع حضور نیروهای کودک در واقع در کنار نیروهای سپاه پاسداران در سوریه، و میشه گفت که بجز در واقع جنگ ایران و عراق شاید موضوع کم سابقه بوده و در جنگ ایران و عراق بود که ایران متهم بود که از کودکان استفاده میکنه برای حضور در جبهه‌های جنگ. اما درباره سوریه کنون تا این حد روش تمرکز نشده بود و بیشتر تمرکز بر روی خود حضور نیروهای ایرانی یا حضور نیروهای افغانی و پاکستانی در ایران بود و اعلام میشد که اونها در واقع به اجبار مجبور به جنگ در سوریه میشن. اما این اولین بار هست که تاکید میشه روی حضور کودکان در جنگ سوریه. شاید استنادش هم به هر حال برخی فیلم هایی باشه که اتفاقا در داخل خود ایران منتشر شده و بیشتر هم میشه گفت که رسانه‌ها یا مجموعه‌هایی که بیشتر به مجموعه‌های اصولگرا وابسته بودن فیلم‌هایی رو مشخص منتشر کردن از کودکی که گفته میشد در جنگ سوریه هست، که البته بعدها مشخص نشد که این موضوع چی بوده یا شواهد بیشتری درباره اون ارائه نشد، ولی به هر حال در فضای مجازی یا برخی از رسانه‌های ایرانی موضوع منتشر شده بود.
سپاسگزارم از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان، که با ما همراه بود. علاوه بر تراکتور سازی و فولاد مبارکه، شرکت‌های ایرالکو، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابر ابن حیان هم از جمله شرکت‌هایی هستند که مشمول این تحریم‌های جدید شدند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شماری از بازنشستگان روز سه‌شنبه در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و همچنین در برخی از شهرها مانند اصفهان تجمع کردند. به نوشته ایلنا، تجمع کنندگان که بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی بودند، به پایین بودن مستمری‌های خود که بر اساس گزارش‌ها پایین‌تر از خط فقر است اعتراض کردند. روزبه بلهری و گزارشی در این ارتباط.
در گیرودار اخبار و اظهار نظرهای مختلف و متناقض در مورد وضعیت بازنشستگان شاغل که به گزارش رسانه‌ها در سمت‌های مدیریتی از درآمدهای مناسبی هم برخوردارند، تجمع‌هایی در روز سه‌شنبه از سوی بازنشستگان کشوری در تهران و چندین شهر دیگر مانند اصفهان برگزار شد. افزایش مستمری‌ها، اجرای همسانسازی، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از بیمه تکمیلی با کیفیت از مطالبات بازنشستگان در این تجمع‌ها بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شمار زیادی از تجمع کنندگان را معلمان بازنشسته تشکیل می دادند که اعلام کردند مستمریشان هم به نسبت معلمان شاغل و هم به نسبت بازنشستگان دیگر ارگانهای دولتی بسیار پایین تر است. یکی از معلمان بازنشسته در این تجمع به ایلنا گفت: از فقر و بیپولی به سطوح آمده ایم. دستمزدی که به عنوان مستمری پس از 30 سال تدریس دریافت می کنیم تنها کفاف 10 روز از ماه را می دهد. پس بقیه ماه را چطور باید سر کنیم؟ پایان نقل قول. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید تقی‌زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مرداد سال جاری گفته بود که قدرت خرید بازنشستگان در ایران بیش از 67% کاهش یافته است و آنان وضعیت معیشتی خوبی ندارند. خبرگزاری ایلنا در گزارش روز سه‌شنبه به اینکه تجمع از سوی چه تشکلی سازمان داده شد اشاره نکرد. پیش از این فراخوانی از سوی گروه اتحاد بازنشستگان برای برگزاری این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. این تشکل صنفی در بیانیه خود خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86، برون رفت از خط فقر مطلق با دریافت حقوق 6 میلیون تومان برای یک خانواده 4 نفره، افزایش سالانه حقوقها همپای نرخ تورم واقعی، درمان رایگان و بیمه کارآمد به جای بیمه تکمیلی برای شاغلان و بازنشستگان شده است. شفافسازی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، بازگرداندن سرمایه‌های اختلاس شده به این صندوق‌ها و نظارت بر آنها از سوی نمایندگان واقعی مزدبگیران شاغل و بازنشسته و ایجاد امنیت شغلی برای شاغلان از طریق لغو قراردادهای موقت و وجود استخدام رسمی از دیگر خواسته‌های مطرح شده در بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان هستند. این تشکل صنفی همچنین بر لزوم آموزش رایگان برای همه کودکان و از جمله کودکان مهاجر، لغو خصوصی سازی مدارس، حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هر گونه تشکل مستقل، تجمع، تحصن و اعتصاب فارغ از شرایط امنیتی تأکید کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان زندانی شده است. بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته پیش از این نیز بارها در مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.
روزه بلحری بود و گزارشی از اعتصاب و تجمع برخی از بازنشستگان ارگان‌های مختلف در تهران و اصفهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه از روبوده شدن 14 نیروی نظامی ایران به دست، به گفته این خبرگزاری، یک گروهک تروریستی خبر داد. ساعتی پس از انتشار خبر روبوده شدن تعدادی از نیروهای مرزی ایران، قرارگاه قدس سپاه در اطلاعیه رسمی خیانت عامل یا عوامل نفوذی را علت این حادثه معرفی کرد. به نوشته بیانیه سپاه، فریب و تطمیع باعث شد که عامل یا عوامل نفوذی دست به خیانت و تبانی بزنند و این آدم ربایی صورت بگیره. در همین حال گروه جیش العدل نیز با انتشار پیامی نوشته که افراد این گروه بامداد سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به صورت کامل خلسلا کردند. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با عبدالستار دوشوکی، مدیر مطالعات بلوچستان در لندن، از او درباره کم و کیف این ماجرا پرسیده.
جیش العدل در تلگرام خودش تایید کرده که کار جیش العدل بوده و علتش هم بقیده من این هست. در طی هفته های گذشته جیش العدل به برخی از پاسگاه های مرزی در منطقه میرجاوه و سراوان حمله کرده بود، اما ناموفق شد. تعدادی از افراد جیش العدل در این دو منطقه کشته شدند و خود جیش العدل هم در بیانیه خودش اعتراف کرد. اما این روبوده شدن 14 مرزبان که دوتاش مأمورین اطلاعات سپاه هم هستند، بعد از اون چی که خود خبرگزاری جمهوری اسلامی میدن، این یک موفقیت هست از نظر نظامی برای جیش العدل بعد از اون شکست هایی که در طی هفته های اخیر داشته.
دلیل اینکه شما این رو یک موفقیت به لحاظ نظامی برای جیش العدل میدونید چیه؟
به خاطر اینکه جیش العدل بارها در طی یک سال گذشته تلاش کرده که به این برجک ها حمله بکنه در مناطق مختلف مرزی. تا اونجایی که من میدونم در اکثر واقع ناموفق بوده و تعدادی از افراد جیش العدل حمله ها کشته شدن. ولی نکته اساسی دیگر هم که در بیانیه سپاه اومده است، این رو نشون میده که در بین خود اون بسیجی های بومی که با سپاه و مرزبانی همکاری میکنند، با این گروه بین گروه جیش العدل تبانی کردن و اونها از این طریق تونستن وارد این برجک ها و پاسگاه بشن و این برای اولین بار هست که ما این اعتراف را از خود سپاه میبینیم.
یعنی به نظر شما جیش العدل آیا جدای از بیانیه سپاه که اشاره میکنه به مسئله تبانی عامل یا عوامل نفوذی، نفوذ سیاسی داره در منطقه که بتونه افرادی رو به این صورت در اختیار بگیره؟
جیش العدل و سپاه از فقر و از تبعیض گسترده‌ای که در سیستان و بلوچستان وجود داره به عنوان ابزار استفاده میکنند. هم سپاه افراد فقیر رو به بسیج جذب میکنه و هم جیش العدل به دلیل اون فقر گسترده و روزافزونی که در سیستان و بلوچستان هست میتونه افراد رو جذب کنه و در نتیجه در طی چند سال گذشته نیروهای امنیتی به خصوص وزارت اطلاعات و همچنین اطلاعات سپاه تلاش های فراوانی کردن که افرادی رو به عنوان نفوذی داخل جیش العدل بفرستن و این بارها مورد توجه جیش العدل هم قرار گرفت. از این سو جیش العدل هم این گونه به نظر میرسه که تلاش میکنه در بین این بسیجی ها با توجه به اینکه نمیتونه از نظر نظامی به این برجک ها حمله بکنه و موفق بشه، از داخل کسانی رو داشته و موفق شده که افرادی رو که به بسیج پیوستن یا از اول جیش العدلی بودن یا اینکه بعدها با جیش العدل ارتباط پیدا کردن. به هر حال مسئله امنیتی در سیستان و بلوچستان اینقدر متاسفانه پیچیده شده که مشخص نیست کاملا که اینها از نظر سیاسی چقدر برد دارن و میتونن در بین مردم نفوذ داشته باشن. ولی بحث نفوذ گسترده سیاسی نیست، بحث نفوذ افرادی هست که میتونن در این عملیات به جیش العدل کمک بکنن و این بقیده من از نظر امنیتی دردسر بسیار بزرگی برای سپاه و مرزبانی و بقیه نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان هست.
شما چند بارم اشاره کردید به مسئله حمله به برجک ها و اینکه بارها جیش العدل میخواسته به اینها حمله کنه. چه پیامی رو میخواد از طریق حمله به این برجک ها یا این پاسگاه ها منتقل کنه جیش العدل؟
جیش العدل همیشه ادعا میکرده که برای نفی تبعیض، برای برابری حقوق اهل سنت با تشیع، برای فقر زدایی و اون چی که جیش العد اونو ظلم و ستم جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان بر علیه مردم بلوچ بر علیه مردم اهل سنت میدونی داره مبارزه میکنه و اعتقادشون هم در این هست که اصولا چون در استان سیستان و بلوچستان مبارزه مدنی امکان نداره و هر کسی کوچکترین حرف یا اعتراضی بکنه دستگیر میشه و یا اعدام یا تبعید میشه. معتقده که تنها جیش العد هست که داره به صورت فعال مبارزه میکنه. همین
اگر به نظر برسه که کاری که جیش العد داره انجام میده در حمله به پاسگاه‌های مرزی، رو بودن مرزبانان، به نوعی مبارزه با جمهوری اسلامیه، تونسته تاثیرگذار باشه توی اون منطقه یا وضعیت رو تغییر بده؟
نه، واقعیت اینه که این سیکل معیوب خشونت که از هر دو طرف اعمال میشه، هم از طرف جیش العد و چه در گذشته از طرف جند الله که جیش العد ادامه دهنده راه جند الله هست و هم از طرف نیروهای امنیتی، حالا مرزبانی میخوان باشن، سپاه باشه یا نیروهای انتظامی، باعث میشه که هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی گسترش پیدا بکنه بین لایه‌های مختلف و جو امنیتی تر بشه و تبعیض در زمین‌های مختلف هم بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت بیشتر بشه. در نتیجه اتفاقا جمهوری اسلامی از همین حضور جیش العد و از این نوع عملیات با اتهام به این که اینها وابسته به عوامل دیگانه هستن استفاده میکنه تا سرکوب و اون فضای امنیتی شدید رو بیشتر بکنه.
و یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره، مسئله‌ای که در بیانیه سپاه هم ما اون رو میبینیم، نقش دولت پاکستانه. این که سالهاست ایران متهم میکنه که پاکستان اونطور که باید و شاید با گروه جیش العدل برخورد نکرده و حتی در این بیانیه اشاره میشه به این که روبروی یکی از پاسگاه‌های مرزی کشور پاکستان این اتفاق افتاده.
موضع پاکستان رو که رابطه بسیار خوبی با کشورهای عربی و کشورهای غربی داره، از این زاویه میشه اون رو نگاه کرد که اونها شاید نخوان به نفع جمهوری اسلامی وارد کاردار بشن بر علیه جیش العدل. نکته دیگری هم که وجود داره و این برخی از رسانه‌های پاکستان هم بارها به اون اشاره کردن، اینه که خود جمهوری اسلامی از جدایی طلبان مسلح بلوچ در داخل خاک ایران حمایت میکنه و برخی از این گروه‌های مسلح در شهرهای مثل سراوان، پرواز، حتی چابهار هستن و پاکستان این شکایت رو در مقابل ایران همیشه داشته که چرا ایران از گروه‌های جدایی طلب که به نیروهای امنیتی پاکستان هم حمله میکنن و اونها رو میکشن از اونها حمایت میکنه.
عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. در اینجا این مجله شبانگاهی سعی بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
یعنی در مرزهای ایران 15 نفر بسیجی رو گرفتن بردن. ببین چه کار کردید به مردم ایران که مردم اصلا خوشحال میشن، میگن بیاید همه بسیجی ها رو ببرید. از اون ور از سپاس سریع برای این که یه سری بیگناه رو به کش انتقام بگیره زود اومد گفت آره اینا حتما نفوذی داشتن، اینا حتما کسی کمکشون که میخواید آدم رو بکشی، شما که احتیاج به بهونه ندارید. یهو میاد بیانیه میده که همه رو باید بکشن.
با درود خدمت مردم ایران، پیغامی داشتم برای این برادرایی که در جایشون عدل هستن. اصلا میگم عزیزان هموطن، خواهش میکنم اگر در بین این بچه ها سربازی هست آزاد کنید و نشون بدین با مردم ایران دشمن نیستید، فقط با این حکومت دشمنید. ممنونم.
من از صمیم قلب از رادیو فردا تشکر میکنم که صدای ما را به هر کوه و برزنی، به هر کوچه و خیابان، به هر شهر و دیار، به هر کشوری گوش به گوش میرساند. تشکر فراوا، تشکر و خسته نباشین یکا یک کارمندان، کارکنان، کارگرداران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کشمکش‌ها بر سر افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ایران با افزایش میزان قاچاق سوخت از کشور که همزمان با سقوط ارزش ریال صورت گرفته وارد مرحله تازه‌ای شده است. بحث بر سر قاچاق 10 میلیون لیتر روزانه بنزین از ایران به کشورهای همسایه است. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در این مورد به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
قاچاق
سوخت و به خصوص بنزین به کشورهای همسایه یک مسئله بوده که از سالها پیش به این طرف ادامه داشته، ولی در حال حاضر به شکل بسیار فاجعه آمیزی در اومده و این یکی از نتایج سقوط ارزش ریال هست و افزایش نرخ ارز که طبعا بنزین رو ارزون کرده به شدت در ایران و قاچاق اون رو به یک کار بسیار بسیار سودآور تبدیل کرده برای قاچاقچی ها و در حال حاضر این تبدیل شده به یک کلاف سردرگم برای دولت ایران و نمیداند که چگونه باید با این معضل روبرو بشه.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته که در ایران فاجعه بنزینی در حال رخ دادنه و میگه که کف رقم قاچاق بنزین از کشور روزانه 10 میلیون لیتره و باز هم گفته که با احتساب دلار 15000 تومانی روزانه چیزی حدود 150 میلیارد تومان بنزین از کشور خارج میشه. آقای خاوند، قاچاق در چنین ابعادی چگونه ممکنه؟
ببینین، مقدار بنزینی که از کشور هر روز خارج میشه بر اساس ارزیابی‌های مختلف فرق میکنه. بعضی از مقامات میگویند که هر روز 20 میلیون لیتر بنزین از ایران به صورت قاچاق خارج میشه و دلیل اون هم فقط یک چیزه، این هست که به دنبال سقوط شدید ارزش پول ملی ایران تفاوت زیادی پیدا شده بین قیمت بنزین در ایران و در کشورهای همسایه. در حال حاضر هر لیتر بنزین در ایران 1000 تومانه، یعنی معادل 6 سنت و در واقع بنزین ایران بعد از بنزین ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین دنیا هست، در حالی که قیمت بنزین در کشورهای همسایه اگر در حال حاضر با ارز معادل پول ملی ایران بخوایم محاسبه بکنیم در ترکیه 19000 تومان میشه، یعنی قیمت بنزین در ترکیه 19 برابر قیمت اون هست در ایران و به همین علت هست که اگر یک نفر بنزین رو از ایران به ترکیه منتقل بکنه 19 برابر هزینه‌ای که کرده استفاده میکنه. در افغانستان قیمت هر لیتر بنزین معادل 12000 تومانه و در پاکستان هم همینطور، یعنی 12 برابر قیمت داخلیش. برخلاف آن چیزی که در قانون هدفمندی یارانه ها پیشبینی شده بود و قرار بود بنزین هر سال 20% مدت 5 سال قیمتش افزایش پیدا بکنه تا برسه به قیمت بین المللی، این کار عملی نشده و به دلایل سیاسی قیمت بنزین ثابت نگه داشته شده و در حال حاضر با سقوط پول ملی این وضعیت پیش آمده که یک فاجعه بزرگ ملی است.
وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن زنگنه با تمسخر گفته که وضع قاچاق بنزین الحمدلله خوب است و از همه مرزها با موفقیت انجام میشه و میزان قاچاق رو از ایران سرسام‌آور خونده، اما همزمان درباره احیای کارت سوخت به عنوان یکی از راه‌های پیشگیری از قاچاق سوخت گفته و اضافه کرده که دولت در حال بررسی این موضوع. شما تصور می‌کنید کارت سوخت چگونه کمکی می‌تونه باشه به ماجرای قاچاق سوخت از ایران؟
ببینین، من شخصا چندان امیدوار نیستم که این وضعیت بتواند از طریق کارت سوخت شخصی جبران بشه، یعنی جلوی این قاچاق انبوه گرفته بشه. راه‌های دیگری رو هم در حال حاضر پیش بینی میکنن، مثلا میگن باید مرزها رو کنترل کرد. چرا این راه‌ها رو پیش بینی میکنن؟ چون برای راه اصلی، یعنی واقعی کردن قیمت بنزین در حال حاضر هیچ امکانی وجود نداره، چون که مملکت در حال بحران اقتصادی شدید است و دولت نمیتواند قیمت بنزین رو که در حال حاضر 30000 تومان است بالا ببره، چون با اعتراضات شدید مردم که اعتراضات به حقی هم هست روبرو خواهد شد و در حال حاضر یک گرفتاری بزرگ پیش آمده و تا وقتی که این وضعیت ادامه داشته باشه قاچاق انبوه از مرزها ادامه پیدا میکنه، نه کارت سوخت شخصی میتونه جلوی اون رو بگیره نه کنترل مرزها.
آقای خاوند، در این صورت راه حل چیست؟
مسئله بزرگ این است که قیمت بنزین در ایران واقعی نیست. قیمت بنزین فوب خلیج فارس یا قیمت بین المللی در حال حاضر 42 سنت هست و تقریبا با دلار آزاد میشه معادل 5000 تومان. دولت در حال حاضر برای هر لیتر بنزین 4000 تومان یارانه میپردازه و این یارانه به صورت انبوه به کشورهای همسایه منتقل میشه. به نظر من راه حل که البته کار ساده ای نیست، راه حل اینه که چه در مورد بنزین و چه در مورد بقیه کالاها قیمت ها واقعی بشن که جلوی این نوع قاچاق گرفته بشه، در عوض به خانواده هایی که مستحق هستند و نمیتوانند با این افزایش مقابله بکنند به اونها یارانه نقدی پرداخت بشه. چون اگر قیمت بنزین در این حد بمونه، یعنی لیتر 1000 تومان، قاچاق انبوه کماکان ادامه خواهد داشت، کما این که در مورد مواد غذایی هم میدونیم، چون مواد غذایی در حال حاضر با ارز 4200 تومانی تامین میشه، مصرف کنندگان کشورهای همسایه به ایران میان این مواد غذایی رو یارانه ای رو میخرن و میبرن به کشور خودشون.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس فرانسه بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم، اما بیشتر از اینها که در این مجله تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا بخونید، بشنوید و حتی ببینید. خبر فوری که همکنون روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده خبری است از شبکه تلویزیونی CNN که گفته جسد جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی قطعه قطعه شده است.